رفتن است. گر شما را بر نمی آید زده است، لااقل هر چند که مقدور هست، دور مانید از عملهای حرام. شکر نعمت بر لب آورده مدام، چون که حجت هاست بسیار آشکار، هم کتابی آمده از کردگار، راه عذر از هر طرف گردیده صد، حجت آوردن کسی را کی سزد.
خانه ای گنجیست گر آید بکم، خانه ای در رسوده همچون صدف، فرق می میرد نبا مال زیاد، بلکه با خوشنودی از آنچه بدار، آنکه کرده اکتفا بر روزیش، صاف گردانده ره بیروزیش، هر که پوید بر طریق اعتدال، تن دستی بهر او باشد مهار.
دولتی دارد هران که قانع است، میرسد از خلق خوش نعمت به دست.
ثروتی باشد قناعت بی گمان، که نباشد هیچ پایانی برام.
یا رزا رزا
ای همیشه آشنا، ای همیشه آشنا، هر کجا نگاه می کنم قطری از کلام روشن تو می پرسد.
ای خداوند بیکران، در حضورت به گستردگی نعمتهایت می اندیشم و شرمسارم از نادانی ها و کوتاهی هایم. چگونه است که با این همه احسان دل من هنوز در بند گناه می ماند؟ بصیرت را نصیب چشم هایم کن و راه درست را نشانم ده، که اگر تو نبودی در تاریکی حیرانی می ماندم. به من بنگر که هر روز در طلب رزق و رحمتت هستم و باز هم قلبم گاهی از تو غافل می شود. ای که دیدت همه چیز را می بیند و دلت مهربان است، به من نیرو بده تا از نادانی خود فاصله گیرم و به سوی روشنایی قدم بردارم.
ای دوست ای دوست ای دوست
قبولم کن،
ای دوست ای دوست ای دوست
قبولم کن،
جانم بستان، مستم مستم
مستم کن از هر
مستم مستم
مستم کن و از هر دو جهانم به ستان.
با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، بی تو با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، بی تو
ای دریغا زین همه لطف زیاد، باز بدکاری نمی رفتم زیاد. پس دگر نادان تر از من کیست کیست، کو نمی داند صلاحش چیست چیست. بارلاها کیست آیا این ز من، کو ز سودش هست غافل تر ز من. کیست آن که دیدش گردید کور، مانده از اصلاح نفس خیش دور. چون دهی رزقم ولی من در گناه، می نمایم سرفشه یک تا اله. کیست دیگر بیشتر از من بگو، رفته در گرداب باطلها فرو. بدتر از من کو در این ره پا به جاست، پیش تازه در گناهکاری کجاست. آن زمانی که برای پیشم، در دوراهی مانده است اندیشم. تو کنی دعوت به سوی نور و من، میدهم پاسخ ولی بر اهرمن. میپذیرم دعوتش با چشم باز، گرچه دانم هست شیطان غرق آز.
ای دل چندی شیده ای، در عذر آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا، زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و زن بد، زار سوی او چندان کشش، چندان چشش، چندان عطا، چندین چشش از برچه، تا جان تلخت خوش شود. چندین چشش خوش از بهر چه تا جان تلخد خوش شود چندان کشش از بهر چه تا در رسی در اولیا چندان دا کن در نهان چندان بنال اندر شبان چندان دا چندان بنال اندر شبان که از گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا چندان دعا در نهان چندان بنال اندر شبان که از گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا.
ای خداوند مهربان، شکر حقیقی دیدن خوبی هاست و سپاسگزاری در هر حال. وحسن کما احسن الله الیک و من در پی آن دل و دستم را به سوی نیکی می گشایم تا سهمی از کرمت در جانم بماند و جهانی از مهر تو به من برسد.
ما همه مشغول صدای توییم، ناله و مشتاق لقای توییم.
روزن جان بر دل ما باز کن،
خاطر ما را صدف راز کن. ای کرمت هم نفس بی کسار، جز تو کسی نیست کس بی کسار. بی کسم و هم نفس من توی، بی کسم و هم نفس من توی. رو به که آرم که کس من توی، رو به که آرم که کس من توی.
هر دم که به لطف و رحمتت می نگرم، دل لبریز شکر و سرور می شود. نعمتها و آرامش تو همچون نسیمی خوش جان را می نوازد و روح را تازه می کند. تحفه عمرم را در سایه کرمت پرثمر گردان و موهبتهایت را پیوسته گسترده و بی پرده بر زندگی من بریز. ای که دستت در هر لحظه بر ما باز است، باران بخشش و برکتت را بر جان و خانه و دل ما فرو ریز تا شکر گزاری ما همچون نوری یاد تو را در همه جا روشن کند. آمین یا رسا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رسول،
رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند سلسله
من؟ دو سلسله. از این کدام میکردی؟ دبنیه. سمخ در از خلی مدن افون که شو
بست. بنده هم از حوزه مسخد هستم.
ما سینه زدیم بی صدا بودیم، از هر چی که دم زدیم اونها گیرم. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر میکردیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
خاطره ای از شهید منوچهر مدق. چی درست میکردم میخورد، حتی قلوه سنگ. اولین غذایی که بعد عروسیمون درست کردم استانبولی بود. از مادرم تلفنی پرسیدم، ولی شده بود سوپ، آبش زیاد شده بود. منوچهر میخورد و به به و چه چه میکرد. روز دوم گوشت قلقلی درست کردم، شده بود عین قلوه سنگ. تا من سفره رو آماده کنم، منوچهر چیده بودشون رو میز و باهاشون تیله بازی میکرد. قاه قاه میخندید و میگفت چشمم کور، دندمم نرم، تا خانومی یاد بگیرن هر چی درست بکنن ما میخوریم، حتی اگه قلب سنگ باشه.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار برده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
وقتی دیگر باران نبارد،
باران نبارد.
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت و اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بیهجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و اون این دوروبری هاشون ها بودن. ولی راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر خوب رفت، مقدماتشو شروع کرد و اختصاص 14 دیگه اجباری شد و اینا.
بقول علمی ها مامانجان هم گفت اجتماع
دیگاه رو برداشتن با چند نفر که برن به حساب گوسفندا رو شیرشون رو بدوشونن. وقت چند نفر جلوشون رو گرفتن، جلوشون رو گرفتن، این هم دور زدن این کوچه اون کوچه که به حساب رو سره این نشون رو ور ندارن.
مادر من از منزل نمیتونست بیاد بیرون، از همین ترس آجان و پاسبان و که رو سره رو میکشیدن و فران. چون که من رفتم مدرسه بچه ها گفتم بابام رفته حبس. به من از این گفتم هفته حبس کنن چیکار کرده رفیقام؟ خب این برای من بچه 6 ساله نمیدونم متوجه میشین، اینکه نتونه اظهار بکنه. میدونستیم بابای ما چاقو نکشیده، دزدی که نکرده، متوجه هستی؟ اون سوالی که اونا میکردن که چیکار کرده، من یادم هنوز اون عکس العملش که منو زجر میداد، که من میدونستم که پدر من در یک جریان دیگری بوده که ارتباطی به این حرف ها نداره، ولی نمیتونستم اظهار بکنم. مرحوم آقا تو دفاعیاتشون نوشتن 17 نفر بودن که اینا داستان حکم اعدام هم تقاضا کرد برای اینها، اینا در چیز دادگاه نظامی محاکمه میکردن و وقتی هم که حکم اعدام رو قرائت کرده بوده گفته بود چون که اینها بر علیه تاج و تخت 17 نفر بر علیه تاج و تخت قیام کردن، من برای همه اونها تقاضای اعدام میکنم. من اعدام رو هم خیلی همچین محکم گفته بوده که اینا خودش رو ببازن. اینها
تو روستان که میدونی چادر زیاد اون موقع مهم نبوده، فقط با روسری همه حجابشون بوده. بعد اینا رفتن از این کوچه بون کوچه گیر نیوردن، بعد رفتن توی کوچه بون بستی، رفتن توی کوچه بون بست اینا رو گیر آوردن، اینا رو گرفتن روسریشون. مامان جان مثلا روسریشا که در آوردن، این بخواب جای روسری نه چادر و نه چیزی نداشته دیگه، این دیگر رو به جای روسری کرده روسریش.
مرحوم آجا هم چیز تنظم داشتن، یه برته بلند شدن انگوششون دور این 17 نفر گردن، گفتن نه فاتحه، یه جوری این رو گفته بودن که اونم تعجب کردن که این آخون حالا حکم اعدام شما داریم میخونیم به مسخره گرفته دادگاه، گفتن فاتحه 17 نفر از حالا بخونیم.
این شکلی بوده. مثلا محرم ها میدونیم که الان هم هست دوم ماه، یعنی از شب اول محرم شروع میشه دوم ماه روزه میخوندن.
وقتی آزاد شدن مرحوم پدرم در تهران هم ممنوع المنبر بود، حق نداشت که رو صندلی بشینه یا رو منبر بره، ولی خب متدینین بازار تهران دعوت میکردن در منزل هاشون، پدرم نشسته صحبت میکردن و خیلی هم مورد استقبال بودن، که خب آخوندی بوده که رفته بر علیه رضا شاه صحبت کرده، طاعونش هم داده، 3 سال تو زندان بوده و ممنوع الخروج هم بودن.
میگه تا خبر میدادن یکی اون اول روستا وای میساده، تا وقتی که میخواسته کسی بیاد خاموش میکردن و چراغا رو، وقت برق که نبوده چراغ خاموش میکردن و اینا، دیگه کسی نمیفهمیده که اینا مثلا روزه اینا
ممنوع الخروج بودن، که یعنی اگر یک هفته هر هفته باید برن دفتر شهربانی رو امضا کنه، که یعنی در تهران هست و نرفته از تهران بیرون. شهری برای 20 که قوای متفق ایران رو اشغال کردن اینقدر سریع انجام شد که مردم عادی نمیفهمیدن که چی شده، متوجه شید؟ من اونجا هم 2-3 هفته بود نرفته بود دفتر رو امضا بکنه، یک اون پاسبانی که دنبال این کار میامد یا آجال نیامدید دفعه 3 هفته است که نیامدید، برای ما مسئولیت داره و فلان و ما رو توبیخ میکنن، که حاجم هم گفت بابا لوتی دنبکشو برداشت فرار کرد، شما هنوز دارین میرخصین، متوجه شدی؟ یعنی رضا شاه رفت که دیگه تموم شد دیگه مسئله دیگه، حالا تا آمدی میگید در اومدی دفتر امضا بود.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضا خان به نهدی در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده، اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا، سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی رو به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنن. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گرده. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت‌ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردن. کربونیفر دوران اول زمین شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت‌های فسیلی گرفتن. نفت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتم‌ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می‌کنند. دیاتم‌ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ‌ها مدفون می‌شوند. سنگ‌ها باعث فشار بر روی دیاتم‌ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمان‌های طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چین خوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن می‌توانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گردید. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده‌ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می‌شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 از طریق چشمه‌های طبیعی نفت با گودال‌های کم عمق و یا حداکثر توسط چاه‌های کم عمق دستی بوده است. سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می‌شد استفاده می‌کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می‌شد. در میان مصری‌ها به منظور پوشش کتان‌های مومیایی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخم‌هایشان و روشن کردن چراغ‌های فانوسی استفاده می‌کردند. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از اونجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته‌اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده، نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش ایرانیان از فرآورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل‌ها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی‌ها، ساختمان‌ها و پشت بام‌ها از این مواد استفاده می‌کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان برگ‌های گیاه مخصوصی را با ماده‌ای به نام نفتا آغشته می‌کردند و به تیرهای خود می‌بستند و به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها به هر کجا که می رسید آتش می زد و می سوزند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعلهای نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد.